الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحث ما در 21 بهمن ماه 1399 و بحث ما هم در خصوص بحث مصلحت. در بحث مصلحت جلسه گذشته در خصوص ماهیت مصلحت صحبت کردیم که اصلا مصلحت اساسا چیه و به عبارت دیگه چه کارکردی داره. در کارکرد مصلحت عرض کردیم که عمده ترین کاری که مصلحت انجام میده مثل لا ضرر، مثل لا حرج، مثل تقیه، عمده اینها حکم را یعنی موضوع را مقید میکنند به امر خاص و به عبارت دیگه موضوع را عوض میکنند. این که مرحوم امام گفتن که زمان و مکان تأثیر گذاره، یعنی زمان و مکان میاد مقید میکند موضوع را به یک امر خاص، طبعا حکمش هم متفاوت خواهد شد. لذا برخلاف اهل سنت که مصلحت رو چه بسا جزء ادله برمی‌شمارن، ما اصلا اینو به عنوان ادله تلقی نمی کنیم. در نهایت میگیم یا در حوزه موضوع شناسی تأثیر گذاره، خب موضوع رو مقید میکنه به یک امر خاص که موضوع فرد اضطراره، که مثل دیروزم عرض کردم مثل شخص فاقد الماء. فاقد الماء وظیفهش تیممه، واجد الماء وظیفهش وضوعه، و به این اعتبار دیگه ما حکم ثانوی هم نداریم که حکم اولی داشته باشیم شعار جلب کرده، حکم ثانوی جلب کرده. یعنی عمدتا ناظر به این که اون چیزی که مردم عادتا باش مواجهن یه حکم اینطوری داره، موارد خاص هم حکمای خاص دیگه داره و سلام. خب این یه نکته که طبیعتا در بحث موضوعه. یه بخش دیگه هم از بحث مصلحت بحث حکمه، یعنی مصلحت حکم را تغییر میده، نه فقط موضوع را تغییر میده. مثالاش هم از قبل با هم دیگه داشتیم. مثلا فرض که ما دوتا حکم داریم، این دوتا حکم با هم دیگه یا تعارض میکنند یا تضاهم میکنند. در تعارض یعنی حکم به یکی با حکم دیگری با هم دیگه جمع نمیشه، یعنی اصلا نمیشه دو تا حکم این گونه داد. مثلا در بحث تعارض، حالا شاید این مثالش رو بشه مثلا اینجا بزنیم، وجوب حفظ جان و وجوب حفظ مال، خب هر دو امر واجبه. آیا در مورد مثلا فرض کنید که تقیه، آیا یا سرقت یا موارد مشابه، آیا باید حفظ جان را داشت یا حفظ مال رو؟ خب طبعا حفظ جان مقدمه. دو تا وجوب، یعنی وجوب حفظ جان، وجوب حفظ مال، وجوب حفظ جان مقدم هست برای وجوب حفظ مال. یا وجوب حفظ دین نسبت به وجوب حفظ نفس. فرض جهاد همینه، جهاد یعنی وجوب حفظ دین در قبال وجوب حفظ نفس. اون چیزی که جهاد رو مقدم میکنه بر حفظ نفس، خب وجوب حفظ دین هست، که اونم به اون مصلحته برمیگرده، یعنی اولویت وجوب دین، وجوب حفظ دین نسبت به اولویت وجوب حفظ جان. یک بخشی هم هست که این حکم ناشی از تزاحمه، نه بحث تعارض. در بحث تزاحم یعنی من این نداره که دو تا حکم همزمان باشند، اما تحققش در یک موقع خاص عملا امکان نداره، لذا باید یکی را بر دیگری ترجیح داد و دست از دیگری کشید. مثالش فرض کنید که وجوب حفظ جان مؤمن و وجوب حفظ جان مثلا مؤمن عالم، خب من یکی رو بیشتر نمیتونم نجات بدم همزمان، یا این وجوبه یا اون وجوبه. خب یکی از وجوبها طبیعتا از کار میفته، وجوب مؤمن عالم مقدم میشه بر وجوب مؤمن غیر عالم، طبیعتا اون این مصلحت، یعنی مصلحت حفظ عالم، مصلحت حفظ علم. و یا اون مواردی که قبلا داشتیم که مثلا فرض کن برای انقاذ غریق من مجبور بشم از یک زمین غصبی گذر کنم، خب زمین غصبی حرام است درش گذر کردن، جان مؤمن حفظش واجبه، خب من به خاطر یک وجوبی حرام رو مرتکب میشم، بلکه حرام اینجا کلا حرام میشه دیگه، اون چیزی که قبلا حرام بود یعنی غصب، الان به خاطر مقتضای مقدم داشتن نجات جان مؤمن دیگه حرام هم نخواهد بود. لذا اون چیزی که برای ما در اینجا مهم هست در بحث مصلحت، چه در موضوع باشه، موضوعی رو مقید میکند و اون موضوع مقید حکم خاص دارد، چه حکم باشه، طبعا چون حکم در مقام تزاحم و تعارضه، حکم تغییر پیدا میکنه به واسطه اینکه یا یکی از این دوتا نسبت به همدیگه باید کنار بری که اولویت داره، یا اینکه نه در مقام تزاحم ما باید این رو یکی باید دیگری ترجیح بدیم، اما هر دو میشود عملا واقع بشه، یعنی حرمت غصب ربطی به وجوب انقاذ نداره، هر دو جاری میشن، اما یکی از اینها در مرحله عمل عملا چاره نیست، هر دو رو با هم دیگه به تعبیر مرتکب بشه. در بحث مصلحت حالا یه بخشش این بود که اینا ماهیتش چیه، ماهیتش موضوع سازه، ماهیتش در بحث تعادل و تراجی، بحث تقدم و تأخر برخی از احکام مثل وجوب و حرمت نسبت به دیگریه. حالا من برخی از این مواردی که مثال دادم در نوع خودش فکر میکنم خیلی محل کلام باشه، مثلا جایگاه مصلحت در تعارض امنیت و حریم خصوصی. خب الان این بحث کاملا روزه، حریم خصوصی ما واجب هست مراعاتش، دخالت در حریم خصوصی حرام است، از جهت دیگه ایجاد امنیت برای مردم هم لازمه. خب حالا دو تا حکمه، اینا به موضوع هم کار نداره، دو تا حکمه، دو تا حکمه به وجوبه، کدوم باید به هم دیگه مقدم داشته باشیم؟ خب قطعا بحث امنیت مقدم برای بحث حریم خصوصیه، بلکه کشورهای غربی که در فضای اومانیزم همونا تنفس میکنند و حریم خصوصی براشون مهمه، در فضای امنیت حریم خصوصی رو دیگه مراعات نمی کنند. مثلا توی فرودگاه ها یک ایکس‌ری میگذارند که عملا بدن افراد رو برهنه نشون میده، خب در مخالفت با حریم خصوصی افراده، اما میگن چون ممکنه بمب باشه ممکنه، اینا اولویت داره. لذا اون موارد اساسی که تو دین اونا مراعات میشه، توی قانونشون مراعات میشه، میذارن به تعبیر کنار. یا بحث تعارض عدالت و توسعه، حکومت موظف است برای مردم عدالت برمقام بیاره، حکومت موظف است برای مردم توسعه برمقام بیاره. خب حالا اگر عدالت با توسعه در مقام تعارض قرار گرفتن، آقای هاشمی وقتی تا خطبه نماز جمعه میگفتش که بالاخره ما توسعه انجام بدیم، این فساد ادهی هم زیر چرخ توسعه مثلا از بین رفتن جاره ای نیست. و یه نوع نگاه تاثیرگذار در بحث حاکمیتیه. اما آیا در مقام تعارض عدالت و توسعه میتونیم بگیم توسعه مقدمه و عدالت رو بذاریم کنار، یا نه عدالت مقدمه نسبت به توسعه؟ یا مصلحت پیشین رو باید لحاظ کنیم بر اساس مصلحت پیشین، طبیعتاً مصلحت عدالت این وسط مقدم میشه. سوال دارین؟ آقای پورامیر خب این در خصوص ماهیت مصلحت که هم در حکم میاد و هم در موضوع میاد و در بسیاری از موارد هم طبیعتاً تاثیرگذاره. اون موارد پنجگانه ما یا هفتگانه ای که ما داشتیم، مصلحت حفظ عقل و دین و عقل و دین و جان و مال و نسل، این مساله رو هم طبیعتاً همشون مصلحت ملزمند، طبیعتاً نسبت به همدیگه باید اینا رو سنجش و ارزیابی داشته باشیم کدوم مقدم تره. طبیعتاً مصلحت حفظ دین مقدمه بر بقیه است، دوباره مصلحت حفظ جان مقدمه، مصلحت حفظ عقل مال و برخی از موارد ما نمیدونیم انصافا کدوم بر دیگری مقدمه. نمیدونیم مصلحت حفظ دین و مصلحت حفظ نسل کدوم مقدمه. حالا مصلحت حفظ دین به این که مثلا من مجبور بشم یا عمل خلاف عفت انجام بدم، یا این که مثلا دین به خطر بیفته. نمیدونیم ما واقعا اینجا میتونیم بگیم من مرتکب بشم در قبال اون، یا مثلا فرض کنیم مصلحت حفظ نسل نسبت به حفظ جان، مصلحت حفظ عقل نسبت به حفظ جان، میتونم مشروب بخورم به خاطر اینکه مثلا جانم حفظ بشه. خیلی از این موارد انصافا ما نمیدونیم و خیلی شفاف نیست ادله. البته برخی از اینا مشخصه، مصلحت حفظ جان و مال معلومه، مصلحت حفظ جان و دین معلومه، برخی از اینا معلومه اما برخی از اینا طبیعتا معلوم نیست. خیلی خوب، از این گذر کنیم. ما در خصوص مصلحت از جمله ویژگی هایی که در فقه شیعه وجود داره بحث اون مصلحت پیشینی یا مصلحت کلامیه. این نکته رو از قبل فکر میکنم بیشتر خیلی با هم صحبت کردیم احتمالاً، که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه هست. خب این حتما حرف درستیه، اما مسئله اینجاست آیا ما میتوانیم مصلحتی را احراز کنیم و به واسطه مصلحت حکم به وجوب بدیم، یا اینکه قضیه برعکسه، اگر امر وجوبی را دیدیم میفهمیم که اینجا یک مطلوبی در کار بود. ما اگر شارع حکم به وجوب کرد میفهمیم که شارع بر اساس مطلوبیت مصلحت و مفسده حکم کرد، اما آیا خودمون به واسطه مصلحت پیشینی می توانیم حکم رو ایجاد کنیم، بگیم خیلی حکم وجوب هست به خاطر مصلحت، معلوم نیست. ما تو بحث مقاصد و شریعت و اینا خیلی اینجا نمیتونه بگیم، چون عقل ما قطعا به این چیز حکم میکند پس مثلا وجوب است یا مثلا حرام است. فقط مسئله ای که هست اینه که فرق است بین علوم، یعنی تو فقه اجتماعی و سیاسی و حکومتی و فقه عبادات. در بحث فقه عبادات خب من نمیدونم ملاک چیه واقعا، چون محدودش محدوده تعبداته. من نمیدونم مثلا آیا شارع مرادش این هست یا نیست، خب هیچ. اما عمدتا در حوزه فلسفه فقه سیاسی و فقه حکومتی و فقه اجتماعی، چون ملاک را عقل میفهمد و شکی هم ندارد، بلکه در حوزه علوم اجتماعی و سیاسی عمدتا موارد ارشاد به حکم عقله، بله در اونجا ممکن باشه این حرفی رو بزنیم. اما در مواردی که حوزه تعبدیات هست و ارشاد به حکم عقل نیست، قطعا ما اونجا نمیتونیم به واسطه یک مصلحت پیشینی حکم جعل کنیم. نهایتش اینه که میگیم خب این حکمی که جعل شده لابد مستند به یک مصلحتی هست. این قضیه ما برعکس از حکم به مصلحت میریم، نه از مصلحت سمت حکم. ولو اینکه در فقه ما و اصول ما فقها گفتن الشرع معلل بالمصالح، از مرحوم شهید اول و فاضل مقداد، و که شریعت معلل به مصالح چون مصلحت بود حکم جعل شد، یا تعبیر دیگه که این بسیار معروف تره که ان الاحکام تابعه للمصالح والمفاسد، احکام تابعه مصلحت و مفسده. از ما تو بحث کذب خب زیاد در موردش صحبت کردیم که اصلا کذب حرمتش به خاطر اون موردی که در داخل خودش قرار داره، حالا یا مستقل به ذات یا به اعتبار اون نکاتی که ما در کذب گفتیم، به خاطر امنیت عمومی از بین میبره، اعتماد از بین میبره و از اینجور چیزها. طبیعتا مسیر ما در فهم مصلحت وقتی است که شارع بگوید حکم بدهد و ما از حکم برویم سراغ اون، از اون طرفش خیلی سخت به نظر میاد که ما بگوییم مصلحت هست، مصلحت ملزمه هم هست و فقط بر اساس مصلحت حکم جعل بکنیم. یک از این کار خیلی سخته و خیلی عملیاتی به تعبیری نیست. در حوزه مصلحت پسینی، اون مصلحت خب مصلحت پیشینی بود و مصلحت پیشینی خب شیعه باش همراهه، ظاهرا کسی اختلافی نداره که احکام چون مطلوبیت دارند اشاره جعل کرده، نه فقط وجوب بلکه مستحبات رو هم همینطور. یعنی چرا این هم مستحبه؟ چون خوبه، البته الزام به وجود ندارد، خوبه چون خوب عقل صریح درک میکند به مطلوبیت، لذا حکم به جواز هم میشه به تعبیری داد. در حوزه عناوین فقهی که مواردی که عرض کردم در بحث تضاحم و بحث تعارض، من چند تا مثال دادم، دیگه این مثال ها رو یه قدری با هم مرور میکنیم ببینیم چقدر از اینها تابع مصلحت و مصلحت از قضا چیه. مثلا عنوانی که مباهه، اساسا عنوان حکم به وجوب و حرمت نداره، عنوان مباهه، اما اگر یک مصلحتی قرار بگیرد اون مصلحت حفظ نظام باشد، طبیعتا به واسطه این مصلحت حکم طبیعتا تغییر میکنه. یعنی ممکنه ما به واسطه یک فهم مصلحت طبیعتا امر مباح رو به واجب تبدیلش کنیم. این هم طبیعیه، مثل کاری که من الان میخوام انجام بدم الزامی بر من نداره، قسم میخورم که کار انجام بدم، خب بر من لازم میشه. همون بعد تقید قبلی، مرحوم میرزای شیرازی بحث تنباکو رو ایشون میگه خب تا دیروز مجاز بود، اشکالی نداشت، اما از امروز حرامه. چرا؟ چون منطبق میشود بر یک موضوع به نام نفی سبیل. تا دیروز سبیل کفار نبود، مجاز بود، الان سبیل کفار بر او محقق میشود، میشود حرام، یا ممکنه در یک مواردی مثلا بشود واجب. البته اینجا بحث نفی سبیل است و نفی سبیل عنوان مستقله، نفی سبیل ذیل مصلحت نیست، مگر اینکه ما اون رو به عنوان مصلحت حفظ نظام تلقی کنیم. پس می شود حکم اباحه تبدیل به وجوب یا حرمت بشه، عدم الزام به الزام تبدیل بشه. خب مثالش رو اجمالا مرور کردیم. ممکنه که خدمت شما عرض کنم که مثالی که الان مشاهده میکنید هم بیه که حرامه، اولا و به ذات حرامه، مثل حرمت قتل مؤمن. حرمت قتل مؤمن که حرام هست، طبیعتا ممکن هست تبدیل به اباحه بشه و ممکن هم هست تبدیل به وجوب حتی بشه، مثل مثلا قتل ترس، قتل سپر انسانی. در حوزه سپر انسانی تا قبل از این بر من حرام بود از اینکه جان مؤمن مسلمانی را بگیرم، اما الان اگر جانش گرفته نشه معناش اینه که دشمن به ما نفوذ میکنه، دشمن میاد و کشور رو میگیره. خب طبیعتا همین آدم میگه تا دیروز کشتنش حرام بود، الان یا جایز میشه یا واجب میشه، بازم به خاطر مصلحت حفظ نظام. مثلا این نکته دوم. پس نکته اول بحث مباح بود، یعنی عدم الزام به الزام تبدیل میشد. نکته دوم الزام به عدم یعنی حرمت تبدیل می شود به الزام به وجوب، یا الزام به الزام، نه عدم الزام یعنی به اباحه تبدیل بشه. این نکته دوم. در نکته سوم، عادتا ممکنه واجب باشه، اما این وجوب برعکس بالایی، این وجوب عملا تبدیل به حرام بشه بخاطر اون مصلحته، مثل حضور در خانه خدا. چون عدله داریم، عدله داریم که خانه خدا نباید خلوت بشه و هر وقت بخواد بفهمی که دین اسلام برپا هست یا نه، ببینید دور خانه خدا ملت میان میرن میگردن، یا خلوت یا شلوغه. اگه شلوغ بود معلومه که به تعبیری اسلام برقراره. اما همین حکایت اگر مستلزم این باشد که خفت و خاری بشود، مستلزم سبیل کفار بشود، منظورم از کفار یعنی اهل سنت نه، بخاطر اینکه مثلا امنیت حج دست اوناست، مثلا در این موارد با اینکه ما حکم به وجوب حج داریم ممکن است بگوییم حج تعطیل است، یعنی کسی نباید برود، یعنی رفتن به حج حرام است، میتونه امر واجبی تبدیل به امر حرام هم به تعبیری بشه. بحثایی که تو کذبم گفتیم طبیعتا اینجا مطرح میشه، دروغ گفتن اگر مصلحتی داشته باشد، حفظ جان مؤمنی باشد، حفظ مالی باشد، یا طبیعتا این دروغ گفتن به جای اینکه حرام بشود میشود مجاز، ممکن است حتی واجب هم بشود. این هم باز تو بحث تبدیل حکم لذا مصلحت فارغ از اینکه موضوع رو تغییر میده، طبعا حکم را هم تغییر میده، از اینکه وجوب تبدیل به حرمت بشه، از اینکه حرمت تبدیل به وجوب بشه، یا اینکه نه به وجوب نباشه، به جواز تبدیل بشه، ممکنه. خب در بحث میزان تاثیرگذاری، اونجا خب گناه تاثیرگذاری بود که وجوب به حرمت، حرمت به وجوب، و خدمت شما عرض کنم که یا مطلوبیت به عدم مطلوبیت که اجمالا گذشت. یه بخشی از این کارم اینه که خب این بس اون بحثی که بالا داشتیم که مصلحت یا در موضوع تأثیر گذاره یا در حکم، طبیعتا یک از این دوتا میشه. اما اگر حکم باشد، اون تعبیری که مرحوم امام دارن که ما میخوایم سلاح بفروشیم، سلاح رو آیا به کافر بفروشیم یا نفروشیم، مرحوم امام میگن که آقا جان ما یک ملاک مشخص روایی نداریم. ملاک این است که اون اسلام برقرار باشه، جامعه اسلامی برقرار باشه، کشور اسلامی برقرار باشه. طبیعتاً اگر ملاک اون باشه، طبیعتاً ممکنه من به یک کشور مسلمان حرام باشه بپوشم، اما به یک کشور کافر حالا جایز یا واجب باشه. لذا ما به عربستان سلاح نمیفروشیم، به ترکیه مثلا فرض کن نمیفروشیم، به پاکستان نمیفروشیم، اما از اون طرف ممکنه به ونزوئلا و به کوبا و اینا بیان سلاح بفروشیم. ان هذا الامر من شؤون الحکومت و دوله، این قضیه سنخش بحث حکومت، بلیس امرا مضبوطا، یه امر مشخص ضابطه داره نیست، بل نکته اینجاست، بل تابع لمصلحت اليوم و مقتضیات الوقت. این که الان امروز مصلحت چیه؟ آیا من اگه اینا بدم اسلام ضعیف میشه؟ دشمن قوی میشه؟ یا تعبیر باز مرحوم امام، فلابد فی بیعه من مراعات مصالح الاسلام و المسلمین. شاید در اینجا این همون بحث، اینو ارجاع به اون بحث موضوع شناسی هم بدیم، یعنی فروش سلاح به کسی که امنیت ما رو تأمین می کند، ما رو به خطر نمی اندازد، یا نه فروش سلاح به کسی که ما رو امنیت ما رو تهدید می کند. به تعبیر فلابد فی بیعه من مراعات مسائل الاسلام و المسلمین و مقتضیات الامر و مقتضیات اليوم، والامر فيه موکول الى نظر وال المسلمين. کی تشخیص بده؟ یه بحث مهمی که حالا بعداً صحبتش رو بکنیم. کی تشخیص بده؟ حاکم.
استاد درست.
بله.
عملا از نگاه امام الان هم موضوع اینجا ملاک شد هم خود.
من صداتون رو خوب ندارم، دوباره بگید.
الان تو همین بحث به اصطلاح هم موضوع تغییر کرد، مثلا قضیه فروش سلاح به ونزوئلا، خب هم خود تغییر کرد، یعنی عملا موضوع
در اصل اینجا در بحث سلاح دو تا حکم نداریم، یعنی الان یک حکم داریم که بحث آیا بفروشیم یا نفروشیم. در فرض عدم تهدید جامعه اسلامی موضوع مقید میشه، در فرض عدم تهدید جامعه اسلامی و تقویت نظام اسلامی خب فروش واجبه یا لازمه یا جایزه، در فرض تهدید جامعه اسلامی خب فروش ممنوعه. لذا ظرف تهدید و ظرف فرصت این موضوع رو مقید میکند، مثل وضوع که گفتیم. وضوع یعنی مقید به وجود آب، وضوعه. اگر مقید باشد به عدم حضور آب میشود تیمم، پس موضوع رو تغییر میده. این گونه نیست که ما دو تا حکم داشته باشیم و یک حکم رو نسبت به دیگری به ترجیح بدیم، نه یه حکم بیشتر نداریم، این یه حکم در مقام تقید موضوع طبیعتاً حکم رو تغییر میده.
پس یعنی حالا من چون الان اون چیزی که حالا شرفعلی معتقدید اینجا پس موضوع ملاکه نه حکم، حکمم تابع
موضوع. در اینجا موضوع ملاکه.
نه یعنی الان بین الان فهمیدید که در مسئله حکم ملاکه یا موضوع. خب سوال اصلیمون این بود دیگه، یعنی الان
نه اونجا که عرض کردم برخی موارد مصلحت موضوع رو مقید میکنه، موضوع که مقید شد حکم میشینه روش.
بله مثل اینجا
بعضی وقتا حکم را اولویت سنجی میکنه بین دوتا حکم، بین دوتا وجوب، بین وجوب و حرمت، وجوب و اباحه، میاد بین این دوتا مقایسه میکنه و اولویت سنجی میکنه.
یعنی هم این هست هم این و هم آن.
آره توی مصلحت هر دو میاد، یعنی در برخی از موارد ما موضوع تغییر میکنه قطعا به واسطه همون حکم تغییر میکنه، در برخی از موارد موضوع تغییر نمیکنه. ما دو حکم داریم، مهم تقدم یک حکم بر دیگریه در مقام اولویت سنجی، دیگه جو به موضوع کاری نداریم طبیعتا. اون نکته محوری که شاید در طول تاریخ اصل غیبت وجود داره و اون این که اصل بر این است که فقها کمک به حاکم جاهره نکنن، ولو تو ادبیات روایی ما داره ولو لاغ لیغتن، ولو اینکه در اندازه یک لیغه در جوهر کافر بگذاریم، اون حاکم جائر بگذاری، در همین مقدار هم جایز نیست. اگر این گونه هست، از چگونه است که در طول عصر غیبت فقها ها معمولاً تعامل میکنن با حاکم جائر و معمولاً اونو میذارن کنار؟ مسئلهش همون مصلحت حفظ دینه، مسئلهش مسئلت حفظ مذهبه. چون مسئلت حفظ مذهب میاد، حفظ دین میاد، طبیعتاً اون موضوع مقید میشه، موضوع یه قدی کنار گذاشته میشه و عملاً چیزی که حرام بود الان جایز یا واجب شمرده میشه. لذاست که فقها در طول زمان غیبت قائل به تعامل با حاکم جاهر شدن، یا بعضاً رفتن به عنوان وزیرش ترقی شدن. بله قطعاً در اینجا جایزه، یا با اینکه چیز ممکنه حرام بشه، ممکنه به تعبیر واجب بشه. عمده فقها در طول عصر غیبت قائل به همکاری شدن به خاطر اینکه همکاری با حاکم جائر به نفع جامعه اسلامی به تعبیر بود، یعنی مصلحت دین را که ترویج می شود به واسطه همکاری، یا مصلحت حفظ نظام را از بین نرفتن مؤمنان در یک فضا رو، هرچی طبیعتا موجب می شود که حکم به حرمت تغییر کنه و به حکم وجوب به تعبیری برسه.
استاد ببخشید.
بله
طبیعتا همین هستش که ما تو مرحله حکم مشکل نداریم، توی تعیین مصداق حرف الان به فرموده شما اسلام یاد این همه توصیه میکنه که اعانه به جور نداشته باشید، ظلم رو کمک نکنید، اما خب برای حفظ مذهب تعامل یا به قول شما حتی وزارت و صدارت و اینها مشکلی نداره. نتیجه عملیش شاید صورت کار این باشه، بهانه این باشه که حفظ دین هست، اما چیزی که از رفتارها تو ذهن حک میشه این هستش که نه، دین نرمش داره و صرفا از این باب که خلاصه امور ظاهری و پوسته دین حفظ بمونه، باطن رو میشه برباد داد. مثلا میخوام بگم ما سال 42، حالا تحلیلی که وجود داره بعد از قضیه شهادت امام صادق توی حدیث فیضی، میگن آیت الله گلپایگانی به این مبنا رسیده بود که با این حمله که به فیضی شده، خب حفظ حوزه لازمه و خب دیگه عملا دخالت خاصی تو مسئله انقلاب نداشت که حوزه ها برپا بمونن. امام اومد گفت که نه، حفظ اسلام واجبه، یعنی اسلام بدون به اصطلاح حوزه بدون اسلام چه فایده ای داره، اسلام هستش که در اولویت هستش و این باید بمونه، ولی اینکه حوزه ها رو ببندند. خب حالا فارغ از اینکه این دو تا مبنا رو حالا ما قبلا با رمزون دوبارهش بحث کردیم که شما فرمودید اگر هر دو واقعا بین بین الله به اینجا رسیده باشن، خب اشکال نداره، هر دو خدا چلا به راه درست رو دارن اشاره میکنن، ولی میخوام بگم ثمره عملیش همین، اگه ما اینو قید نذاریم و بیان بگیم که حالا برای اینکه صورت دین چراغ مسجد روشن بمونه، دور کعبه شلوغ باشه، بعد مثلا هم مثلا چی ما تو انقلاب میگیم آقا راهپیمایی 20 بهمن شرکت کنید، نماز جمعه مشتا گره کرده باشه، رأی هم صبح اول وقت وضو بگیرید و شرکت کنید، حالا رانتکاری شد، پارتی بازی بود، نمیدونم، اینا اشکال نداره، نظام برپا بود. میخوام بگم یه قیدش یه خوری باید شفافتر و پررنگتر و بیشتر
باشه. اولویت بندی ما یه بخش بسیار مهمش موضوع شناسیه که ما اگه موضوع رو خوب بشناسیم، برید دقیقاً امام حسن میاد در ظرف خودش قائل به صلح میشه و حفظ جان مؤمنان رو مقدم میداره و صلح میکنه، و دقیقاً بعد از 20 سال امام حسین دیگران میگن که آقا جانتو حفظ کن و نرو، امام حسین میره و جانشو به خطر میندازه و به شهادت میرسه. حالا این وسط کدوم مقدمه؟ آیا باید اگه قرار جان مؤمن حفظ بشه، اگه قرار که مؤمن ها باقی بمانند، خب زمان امام حسن همینطور بود، زمان امام حسن باید همین باشه، نباید فرقی کنه. اما موضوع مقوله بسیار جدیه و تاثیرگذاره که موضوع زمان امام حسن موضوعی بود که اگر جنگ میشد این تباه میشد، زمان امام حسین اگر جنگ میشد ولو که به شهادت میرسیدن اما نتیجه میداد. حالا آیا اینها تابع علم امامه یا نه فقیه بر اساس سنت امام مثلا اونجا تعیین مراد میکنه؟ مثلا توی مثلا زمان انقلاب همین تعبیری که شما میکنید مثلا از نواب حمایت نکردن، مثلا که اصل حوزه به خطر نیفته، و حالا آیا باید از نواب حمایت میکرد؟ حوزه هرچه باد آباد، به خاطر اینکه حرمت نواب هم حرمت حوزه است، مثلا حرمت انقلابه، یا برعکسش؟ این ترقی ها متفاوت دیگه، اینا نمیشه کارش کرد. یعنی مهم این که مستند بشود به یک فقیه که موضوع شناسی رو بلد باشه، و الا ممکنه امروز یک کسی باشد بگوید که آقا ما سیره امام حسین باید عمل کنیم، همین امروز یک کسی بگوید ما سیره امام حسن عمل کنیم، کدوم درسته؟
هر دو درست میگن.
شناسی نکته مهمیه.
خب جان استاد، من دو تا نکته میخوام بگم خدمتتون، اصخایی میکنم وسط صحبت شماست. یکی اینکه همون حرفی که قبلا میزدیم بین یزید و معاویه، فکر میکنم اولویت با یزید باشه، چون زمان معاویه خیلی مرموزبازی و دو به اصطلاح بود و اساس دین واقعا به سمت تحریف و قلب میرفت، زمان امام حسین جنایت فجی بود و لااقل دین حفظ بود. فکر میکنم این اون حرفی قبلا داشتیم اینجا دوباره به کار میاد. حالا از اینکه بگذاریم، تو بحث موضوع شناسی کسی که داره موضوع رو میشناسه انسانه. من اصلا نمیخوام بگم این مرجع کسی هستش که مثلا ممکنه که سردر مثلا یا مجتهد سردر آخر انگلیس هم از این رو ولش کنید، یا مثلا منافع مادی هم نه ولش کنید. تبایی آدم ها بالاخره دخالت داره در نوع تصمیم گیریشون. کسی که آدم مثلا عصبانی هست یا کسی که نه خون سرد، نوع برداشت این دو متفاوت هست. یا مثلا اون که درباره قاضی میگن که قاضی نباید عصبانی باشه، گشنه باشه، تشنه باشه، فقیر، اینا درسته. ما اصلا معنای قضاوت میز و صندلی رو بزنیم کنار، خودمون در امور روزمره اینطور هستیم، یه موقع اعصاب نداریم، حوصله نداریم، توی موضوع یه جور برخورد میکنیم، یه موقع دیگه مثلا یه پولی به ما رسیده خوشحالیم، همونو میام مثلا خیلی لارج و بهتر و خب آدما اینطورن، فطرت دارن، غریزه دارن.
ما در فقه خودمون، یعنی نه در فقه ها، کلا علوم انسانی، علومی که تابع انسان باشه طبعا به واسطه تفاوت انسان متفاوت میشه، این اصلا بحث توش نیست.
یعنی نه فقط بحث، اگر یزید بینی بین الله، نه به خاطر فسادش، بینی بین الله به اینجا رسیده که اسلام خودشه و باید امام حسین رو بکشه، از نظر شما میره بهشت؟
نه 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 نه، در بحث قطع ما یک بحثی رو با هم دیگه تقریبا یه وقتی مرور کردیم با هم دیگه، مهم اینه که ملاک و روشی که برای فهم اتخاذ میکنن درست باشه. ببین در بحث اجتهاد اگر من مطمئن باشم که اون مرجع تقلید من، حالا من فرض کنم من طلبم، طلبه درس خوندم و اجمالا میدونم برخی از این موارد رو، اگر یقین دارم که اون مرجع تقلید من در روش اشتباه کرده، یعنی به جای اینکه بیاد مقوله‌ای که اجتماعی هست و در اون مقوله اجتماعی این مقولات رو بیاره وسط جامعه و پراکنده کنه و بگوید که مثلا حالا اینا ارشاده و برعکسش، اگر اون چیزی که ارشادی هست او تلقی تعبدی بکند یا برعکسش، قطعا قبول نخواهیم کرد. اصلا من فتوا شدم دیگه قبول نخواهم کرد. مهم این نیست که ببین شما اون گودرزی که شهید مطهری رو به شهادت رسوند، خب ممکنه قصدش خیر بود، من نمیدونم، اما مهمش اینه که مسیری گرفته، مسیر اجتهاد و استنباط مسیر غلطیه. قطعاً باید اساس مسیر فروت بره. این روحه میشینه اینکه حجت قطعی داشته باشه، حجت قطعی روشمند. اگر حجت قطعی روشمند داشت، بله ممکنه که مثل مرحوم امام بگوید قیام کنیم، یکی از این بگوید نه حوضر نگه داشته باشیم، ممکنه
که همشون درست
میکنه. البته طبیعتاً تاثیرگذار مرحوم امام نکتش، اما مهمش اینه که در حوزه احوالات شخصیه، در حوزه موارد بسیار عمومی، در اونجا موضوع شناسی متناسب با روش شناسی قطعی با صورت بگیره. اما اگر روش غلطی رو در پیش گرفت، قطعا غلطه. مثلا در مقام حفظ نظام و حفظ دین، مثلا فرض کنید که حفظ دین رو مؤخر قرار داد، خب من نمیخوام اینو، اصلا نمیشه این کاری کرد، پس من اصلا فتواش رو عمل نمی کنم. مهم اون شناخت موضوع نه، اون تعبیری که روایت داره که انتم، اگه اشتباه نکنم عبارت اگر همینطور باشه، انتم افقه الناس اذ انتم تعرفون معانی کلامنا. در اجتهاد این که آقایون الان میگن آیا روی کرده عقلی در اجتهاد مهمتره یا روی کرده عرفی، یا روی کرده عرفی بهتره، لذا دو تا مرجع تقلید، یک کسی عقلی یکی عرفیه، میگن سراغ عرفیه برید، چون شارع این عبارات عرف القا کرده نه به افراد متخصص. آیا مهمه من با روی کرده فلسفی میرم و راه به خطا میرم، موضوع عوضی میگیرم؟ خب بله همینطوره.
استاد من یه چیز بگم آخریشه خدمتتون از شودش که کمتر از نیم درصد مردم جامعه ما ممکن حوزوی باشن، که از این نیم درصد حوزوی جامعه هم کمتر از باز یک سوم شاید مثلا به برداشت علمی و مثلا یه بلوغ فکری حوزوی دینی رسیده باشن. حالا ما با جامعه عوام طرف هستیم، میخوام بهشون بگیم که اسلام دو قسمت، یک احکام فردی داره که احکام فردی ثابته، نماز، روزه، فلان گرفه، خب مشخصه، میتونیم تعریف کنیم، چارچوب داره. اما یه بود دیگه اسلام، احکام اجتماعی هست که چارچوبی نداره دیگه، هر کی هر جو برداشت کرده، امام میتونه برداشت میکنه، آقای گلپایگانی اونطور، آقای بروجری اینطور، آقای شاهودی هاشم دیگه اینطوریه دیگه.
نمیشه چارچوب نداشته باشه، نه مگه میشه بدون چارچوب باشه؟ انجام حتما ملاک پیشینی داره.
وقتی دست مجتهد باز هست، هر تلقی ضد و نقیضی، ما مثلا تو بحث احکام فردی اختلاف در شکیات نماز داریم، ولی کسی نداریم بگه که آقا نماز نخونید، اینو دیگه نداریم، نماز همه میان بخونید، پس یه چارچوب داره. اما در بود اجتماعی اسلام نه، یکی میگه جهاد، یکی میگه جهاد نه، یکی میگه آمریکا دشمنه،
ممکنه، طبیعیه. یعنی امروز ممکنه مثلا ولی فقیه ما امروز بگوید که سلاح هسته‌ای کلن حرام است، نفر بعدی بیاد بگه آقا این سلاح هسته‌ای برای
همین الان
نظام لازمه، برای بازرگانی لازمه، ممکنه.
نه من با الان کار دارم، بعدا نه، همین الان مثلا یک سری فقها حرف درستی میزنن، میگن آمریکا دشمن ماست و ما اگر واقعا مسلمونی باید در مقابل ظلم آمریکا بیستیم، حرف درستی.
یه دیگه برخاست از همین نقطه مهم کجاست؟ ما این نکته‌ای که مرحوم امام ایجاد کرده تو بحث مجمع تشخیص، تشخیص مصلحت و تشخیص موضوع مهمه. ببینید موقعی که آمریکا حمله کرد به عراق، خب ایده گفتن آقا ما بریم با صدام پیوند برقرار کنیم، با آمریکا بجنگیم، به خاطر اینکه صدام الان خالد ابن ولیده و آمریکا دشمن اصلی ما. خب یک گونه موضوع شناسیه، جامعه شناسیه. یه موضوع دیگه هم اینه که نه، هر دو ظالمن، ما با هیچ کدوم وارد جنگ نمیشیم، کنار با میستیم. این که امام اومدن یک مجمع تعیین کردن، افراد نخبه و خبره دو حرفای مختلف رو جمع کردن و کنار اون خدمت شما عرض کنم که قانون گذاشتن، خیلی مهمه. یه وقتی که خود فردی میگه من به نظرم اینطوریه، نه، چون در مواردی که به جان مردم برمیگرده ممکنه نظام رو کلن کله پا کنه، ممکنه نظام رو خسارت وارد کنه. در اینجا آیا فرد یعنی یک شخص میتونه به تنهایی تصمیم بگیره و بگه موضوع اینه؟ نه، نمیشه. در اونجا چون موضوع دقیقه و بحث اهمیتش نسبت به جامعه هست، طبیعتا موضوع رو هم باید افراد خاص یا شورا یا اینا بیان اتخاذ کنن و مشورت بدن. حالا اینو تو بحث اینکه چه کسی مصلحت رو تشخیص میده رو بعدا با هم دیگه حتما صحبت خواهیم کرد. اما الان بحث ما این نیست که چه کسی باید تشخیص بده. مهم اینه که فعلا دو نفر تشخیص دادن. این دو نفر یکیش حاکمه با همه عده و عده و امکانات و شرایط، و یکی هم هست که نه، غیر از اینه. وقتا اون باید حاکم مقدمه، ممکنه برای اون شخص هم حجت باشه، اشکال نداره. اما مهمش اینه که این شخص چون عده داره، عده داره، نیرو داره، مشاور داره، قطعا این حرفش به واقع نزدیکتره. ممکنه واقعش هم غلط باشه، نمیدونیم، اما قطعا با مشاور و با اعوان و انصار نظرش به واقع نزدیکتر میشه، رضا ما اون رو عمل میکنیم بهش.
رضا ببخشید ازیل بحث مصلحت، این شب فکر میکنم آقای علوی تلویزیون رو من ندیدم، الان نگاه میکردم سایت انتخاب زده تیتر یکش این رو که بر اساس فتوای رهبری سلاح هسته‌ای حرام است، از این بعد مد نظرمه، اما اگر ما رو به آن سمت هل بدهند دیگر تقصیر ایران نیست، اگر گربه ای رو گوشه گیر بیاندازند ممکن است رفتاری کند که گربه ای که آزاده است آن رفتار را نمی کنه. این رو ذیل مبحثمون چطور می شویم نگاه کنیم؟
الان آقای کنانی همین نکته رو نوشته، شما این توی این من گذاشتم که یه نگاه کنید. آقای کنانی نوشته شاید صحبت های دیشب وزیر اطلاعات نسبت به بمب اتم هم از همین باب باشه. آیا
همانی وسط کلاس این رو شکل می کنیم؟
جان؟
نه بر ذیل درست
کنانی از کنم وسط کلاس این رو شکل می کنیم؟
نه
میگن که چرا
وسط کلاس بود که میگم وسط کلاس دارین اینا چک میکنین اخبارو؟
نه مرتبطه آیه
سلام میذارم ببخشید خدمت شما عرض
کنم نه این نکته ای که ما این که فتوای رهبری رو مبتنی بر مصلحت بدونیم یا مبتنی بر یک امر عینی بدونیم، لو خلیه و طبعا بعد نظر رهبری همونه. آقای عربی نظر خودشو گفته، ما رو هول بدن نداره، ما
میشه مصلحت، درسته؟ اگر هول بدن بخوای استفاده کنی مصلحت،
آره ایشون به مصلحت میگه. اما این نکته مهمه، ببین نکته که گفتم بحث موضوع شناسیه که آقا حمیدم گفته، ببینید رهبری بر اساس حالا اعوان و انصار و یهوش خودش یا هر چی دیگه گفت آقا ما هسته‌ای نمیخوایم، در عین حال موشک میخوایم. ببین موشک نقطه زن داریم، بمب هسته‌ای نداریم. موشک نقطه زن هزینه‌اش کمتره، تبعاتش کمتره و از لحاظ جهانی هم غیر جایز نیست.
بازدارندگی هم داره.
بازدارندگی هم داره. اما هسته‌ای این بازدارندگی رو داره البته، اما امکان استفاده‌مون کمه. ما نمی‌تونیم عملا ازش استفاده کنیم و عملا خودمون رو به خطر میندازیم، نظام رو به خطر میندازیم، فشارهای خارجی بر خودمون رو تحمیل میکنیم بدون اینکه نتیجه داشته باشه. لذا این موضوع، این نکته رو میگم خیلی مهمه. رهبری میگوید ما قرارمون بازدارندگیه، بازدارندگی رو برده در سلاح‌های متعارف، نه غیر متعارف. در سلاح متعارف مثل فرهادها، مثل موشک، اینا بازدارندگی دارند. نشون هم داد که بازدارندگی داره، هزینهش کمتره، هزینه نگهداریش کمتره، تباهش هم کمتره. اما بمب اتم بازدارندگی البته دارد، اما هزینه گزاف دارد، هزینه تولیدش گزافه، هزینه نگهداریش گزافه و تباهش هم برای کشور حاصل میکنه. خب حالا ما چه کار کنیم؟ آدم اگه دو تا چهار تا هم بکنه میبینه که بحث اینکه ما رو هول بدن، خب ما رو هول بدن. خب ما که بازدارندگی اونو داریم، کسی جرأت نداره به ما حمله بکنه، جرأت نداره به ما، به خاطر نکاتی که حالا یا به خاطر اینکه حزب الله رو گذاشتیم کنار مثلا اسرائیل، یا به خاطر اینکه به او پهپاد دادیم و مثلا موشک دادیم، یا به خاطر اینکه نه خودمونم اینقدر از راز تسلیحات به گونه‌ای قوی شدیم که نمیتونه به ما تجاوز کنه. این بحث موضوع شناسی نکته خیلی مهمیه که رهبری به نظر من خیلی هوشمندانه اومده بحث و برده در سلاح متعارف، نه غیر متعارف. سلاح متعارف با هزینه کمتر در ساخت، هزینه کمتر در نگهداری و دردسر کمتری نسبت به مقام رویکرد جهانی، قطعا بهتره. پس من مراد خودم رو حاصل کردم، بازدارندگی رو حاصل کردم، تباهم بر خودم تحمیل نکردم. اما یک تعبیر، یک کلامی مثل آقای وزیر اطلاعات ممکنه کار رو خراب بکنه که آقای اینا احتمالاً میخوان، اگه مجبور بشن میکنن، لذا اگر رفتن سراغ 20% یا بالاتر رفتن، اینا اگه مجبور بشن انجام میدن. این کل کار نقض غرضه، خلاف مصلحته.
آقا حضرت آقا میگن که اگر ما چون به این حرام میدونیم، چون میخوام بگم حضرت آقا حتی میگه سلاح هسته‌ای بازدارندگی نداره، میگه چون ما از یه طرف حرام میدونیم، از یه طرف هم بینه میبینیم که حالا این نکته منه که اینا ما هیچ جه نداریم بجز یه مورد اون حماقتی که آمریکا کرد انجام داد استفاده نمی کنه، چون جامعه بینه فقط اینا دارن. خب این عملا بازدارندگی هم با اون مبنای ما نداره اصلا.
من اساس دو تا چهار تا کشورهای هسته‌ای معمولاً کشورهایی هستند که بازدارندگی داره.
خب چیز مثلا اونها فرمت رو ندارن.
نه نه این نکته رو عرض بکنم، چون در منطق اونها برای بازدارندگی تجویز میشه. اونا میگن اگر در نظر حقوق بین الملل اگر موجب بازدارندگی بشود، موجب حفظ کشور بشود، مجاز است، محدود. اما ما توی فقهمون نمیتونیم همین محدود رو هم نمیتونیم تجویز کنیم. اما نکته شما درسته از حیث عملی، ولی اون نمیتونن استفاده کنن. اگه میخواستن استفاده کنن اسرائیل دالا استفاده میکرد، اگه میخواست حالا آمریکا استفاده میکرد، نمیشه استفاده کرد عملا، ولی اون بازدارندگی داره. البته صرف داشتن بازدارندگی داره، امکانش بازدارندگی داره. مسئله جمهوری اسلامی اینه، ما نیاز به سلاح هسته‌ای نداریم بازدارندگی داشته باشد. صنعت هسته‌ای بازدارندگی دارد، صنعتی که امکان تحول دارد، امکان تبدیل دارد. بله، خود صنعت این بازدارندگی رو ایجاد میکنه بدون اینکه نیاز به یک سلاح بشه. لذا نکته من چیه؟ بعدم تمام. نکته اینه که در بحث مصلحت موضوع شناسی بسیار مهمه و موضوع رو هم فقط به فقیه نمیشه بتونیم و تو موارد خاص داد. به عبارت دیگه مثل بحث رؤیت هلال، رؤیت هلال رو یه وقتیه که یک ولی حاکم هست میاد به تعبیری حکم میکنه، میگه رؤیت هلال، خب عده داره، عده داره، امکانات داره. یه وقتی نه، یه فقیه تو خونش نشسته، فلان کس گفت یقین کردم، معلومه که اون فرد نیست. باید کسی باشد عده عده امکانات که آدم خیالش رو جمع کنه که چنین اتفاقی میخواد و میتونه بیفته. تو بحث هسته ایم همینطوره، چون این بحث موضوع شناسیه و موضوع شناسی دقیقه، طبیعتا باید توسط یک نهادی، یک مجموعه مشاورانی صورت بگیره که دقیقا موضوع رو اشراف دارن، بر اساس موضوع شرایط موجود موضوع رو میسازند. این نکته بسیار مهمه تو بحث موضوع شناسی، تو بحث انقلاب و این حرفا همین بحث طبیعتا پیش میاد.
چهار تومن میشه؟ چجوری حساب میشه ایدی؟
نمیفهمم صدا رو. آقای محمدی اینجایی یا اونجایی؟ نه خیلی فکر کردم سوال
چون نه اینجا از حواسم دارم
فون. خیلی پس وقت گذشت دیگه، باشه حالا باز یه قدی جلوتر میدیم برخی از اجزاش باز ایشالا بیشتر با هم دیگه برو بکنیم ایشالا.
خسته نباشی استاد
و سلال را رسید محمد با حالا.